خرافات پشت پا زده و راه حل‌های مناسبی را دریافتند، تقلید کرد و زندگی با کیفیت را تجربه نمود. به این داستان کوچک توجه کنید که یک عروس با چه راهکاری مانی بدخلقی‌های خشوع می شود. دختری ازدواج کرد و به خانه شوهر رفت، ولی هرگز نمی توانست با خشوی خود کنار بیاید و هر روز با هم جر و بحث و مشاجره می کردن. عاقبت یک روز عروس نزد داروسازی که دوست صمیمی پدرش بود رفت و از او تقاضا کرد تا زهری به او بدهد تا بتواند مادر شوهرش را بکشد. داروساز گفت: اگر زهر خطرناکی به تو بدهم و مادر شوهر تو کشته شود، همه به تو شک خواهند برد. پس معجونی به خانم داد و گفت که هر روز مقداری از آن را در غذای مادر شوهر بریز تا زهر معجون کم کم در او اثر کند و او را بکشد، و در ضمن توصیه کرد تا در این مدت با مادر شوهر مدارا نماید تا کسی به او شک نکند. عروس خانم معجون را گرفت و خوشحال به خانه برگشت و هر روز مقداری از آن را در غذای مادر شوهر می ریخت و با مهربانی به او می داد. هفته ها گذشت و با این مهر و محبت گویا تقلبی عروس، اخلاق خشوع هم بهتر و بهتر شد، تا آنجا که یک روز عروس نزد داروساز رفت و به او گفت: آقای دکتر، دیگر از خشویم متنفر نیستم. حالا او را مانند مادرم دوست دارم و دیگر دلم نمی خواهد که بمیرد. خواهش می کنم داروی دیگری به من بدهید که تا زهر را از بدنش خارج کند. داروساز لبخندی زد و گفت: دخترم، نگران نباش. آن معجونی که به تو دادم زهر نبود، بلکه زهر در ذهن تو بود که حالا با عشق و محبت به مادر شوهرت از بین رفته است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در این مجله گزارشی داریم از تدویر یک سمینار در اکادمی علوم افغانستان که چند روز قبل با نام بلخ در پرتو کاوش‌های باستانشناسی تدویر یافت و در آن شماری از محققین، استادان و مسئولین وزارت اطلاعات و فرهنگ اشتراک داشتند. جزئیات بیشتر در مورد این سمینار را عفیفه ساکب نیازی به شما ارائه می کند.
بلخ در پرتو کاوش‌های باستانشناسی نام درشت سرلوحه سیمینار سیروزهی بود که هفته گذشته در اکادمی علوم افغانستان دایر شد. ولایت بلخ، به خصوص ولسوالی بلخ، یکی از ساحات باستانی افغانستان است که آثار تاریخی کشف شده در آن به سده‌های قبل از میلاد و بیشتر از آن میرسد. کاوش‌های علمی و غیر علمی در ماورای بلخ از چندین دهه بدین سو ادامه دارد. بیافته‌ها از این نواحی نمایانگر چندین تمدن در طول تاریخ است. با باور گردانندگان این سمینار سه روزه، هدف از این اجتماع استماع تحقیقات و بررسی‌های دانشمندان در راستای جلوگیری از قاچاق آثار باستانی کشور، به خصوص حوزه بلخ بوده است. معاون سرمحقق کتابخان فیضی، رئیس مرکز باستانشناسی اکادمی علوم افغانستان، به رادیو آزادی گفت تدبیر همچو سمینارها نه تنها در جلوگیری از قاچاق آثار تاریخی، بلکه تاکید بود در حفظ ساحات باستانی از سوی نیروهای امنیتی. آقای فیضی در ادامه شرح اهداف سمینار گفت:
هدف برگزاری این سیمینار رایحلها و راهکارهای در مورد جلوگیری از قاچاق آثار باستانی و شناختاندن ساحات و آبدات تاریخی و فرهنگی افغانستان به تمام مردم افغانستان و به تمام جهانیان است. و همچنان هدف از عمده این سیمینار ما ورکشاپ های را شاید در آینده هم دایر کنیم که تا بتونیم جلو قاچاق آثار باستانی را از کشور عزیز ما افغانستان در مجموع و بخصوص در ولایت بلخ بگیریم.
با باور رئیس مرکز تحقیقات باستانشناسی اکادمی علوم افغانستان، کشف یک آتشکده کوچک در ولسوالی شولگر نمایانگر سیر یک تمدن قوی باختری و آیین زردشتی در این منطقه است. آقای فیضی نمای این آتشکده منحصر به فرد را چنین شرح کرد.
بلخ از دیر زمان طوری که تمام هموطنان عزیز در جریان هستند نخستین مرکز آریایی ها بود که ساحات و آبدات تاریخی از دوره قبل از تاریخ اینه تا زمان دوره های اسلامی موجود بود که خوشبختانه به اثر کاوش های باستانشناس های افغانستان توانستند که آثار از دوره باختری را در ولسوالی شولگر با دست بیارن که آثار البته منحصر به فرد که یک آتشکده زردشت که تقریبا ارتفاع از بیش از 2 متر 80 سانتی متر که این دستنگ آهک کندنکاری شده و نمایندگی از عصر دوره زردشتی را می نماید.
کاوش های باستان شناسان نشان می دهد که ساحات باستانی بلخ تنها منحصر به مرکز بلخ نبوده، بلکه مناطق اطراف بلخ نیز شامل مرکزیت تمدن آریایی است و از موجودیت شهرهای بزرگ در این مناطق خبر می دهد. باز هم جناب فیضی در زمینه صحبت دارد.
در تای سال روان چون افریاد در بلخ صورت نگرفته، سالهای گذشته که افریاد صورت گرفته، این آثار به حد و به شمار به دست آمده که از قبیل مسکوکات فلزی و دیگه سرستونی ها و زیرستونی ها و دیگه ظروف سفالی هستند که اینا بعد از وقایه و ترمیم توسط هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان بعد از وقایه و ترمیم دوباره به موزه ملی تسلیم داده. از سال 1383 آغاز شده و تا سال 1389 ادامه پیدا کرده که در قسمت های تپه زرگران بلخ، چهل ستون بلخ، قلعه اندوان، بالای سار بلخ، چشمه شفا، کافر قلعه ولسوالی شولگر.
گفته می شود ساحات باستانی بلخ در طول تاریخ به خصوص در چند دهه اخیر چنان مورد تاراج و هدف آماج کاوش های خودسرانه قرار گرفته که در ولسوالی بلخ و اطراف بالاحصار آن کمتر ساحه مسطح باقی مانده است و امروزه موزیم های کشورهای همسایه تا غرب مملو از این آثارند و همین چند سال اخیر است که از کاوش های خودسرانه تا حدود جلوگیری شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در این هفته یکی از میوه‌های فصلی بهی را معرفی می‌کنیم که فروزان حبیب‌زاده در مورد فواید آن مطلبی دارد که با هم می‌شنویم.
از میوه‌های فصلی یکی هم بهی است. بهی میوه‌ای است که به دلیل داشتن ترکیب به نام پکتین که از کربوهیدرات های پیچیده است، خواص دارویی داره و به درمان اسهال کمک میکنه. این میوه دارای خاصیت تقویت کننده میده و التیام ورم روده و مقوی قلب و نقش مؤثر در بهبود بیماری های ریوی دارد. از نظر طب قدیم بهی شیرین، گرم و تر و بهی ترش سرد و خشک است. داخل میوه های بهی دانه های برنگ قهوه‌ای یا قهوه‌ای تیره وجود دارد. این دانه ها منبع بسیار خوب از لحاب هستند و حدود 20-22% وزن دانه را لحاب روی آن تشکیل می دهد. دانه های بهی به دلیل وجود لحاب در رفع التهابات مخاطها، سرفه و گرفتگی صدا نقش بسزایی دارند. با علاوه آن در مصارف صنعتی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. به طوری که از لحاب این دانه در محصولات آرایشی و مجعد کردن موها استفاده می شود. میوه بیهی دارای مقدار زیاد فایبر غذایی، پتاسیم، قند و ویتامین سی و ای می باشد. این میوه فاقد چربی است. خوردن بیهی اثرات مثبت بر فکر و ذهن دارد. تجدید و احیای روحیه و ایجاد فرحت می نماید. بیهی رفع افسردگی ناشی از انواع سردردها است. از بین بردن بوی بد دهان، تقویت کننده قلب، کبد و میده، مفید برای زخم میده، تحریک کننده اشتها، مفید برای کاهش وزن. به دلیل دارا بودن مقدار زیاد فایبر، اگر شما قصد افزایش وزن دارید، بیهی تاثیر خوبی به پایین آوردن کلسترول خون و پایین آوردن فشار خون دارد. بیهی ضد سرطان است، به علت آن که این میوه دارای آنتی اکسیدان می باشد و مهمتر از همه نرم کننده سینه و رفع خلط می نماید. و دانه بیهی با داشتن لحاب جوشانده آن در آب و شیر سینه را نرم و سرفه را با رفع اخلاط بهبود می‌بخشد. دانه بیهی را جویدن نخورید، به دلیل اینکه دانه بیهی مواد به نام آمیکادالین دارد که با لعاب دهن تجزیه می شود و اسید سیانوریک تولید می کند که تیزاب خطرناک است. بهتران است که جوش داده لعاب آن را بخورید. بیهی را تا می توانید پخته بخورید. خام آن نیز هضم ثقیل دارد و به معده ها سازگار نیست.
افغانستان که نام افغانستان را به خود گرفت، موسیقی هند هم وارد این جغرافیا شد و آهسته آهسته زمینه مساعد شد که هنرمندان آمده از هند به شکل سیستماتیک و مطابق به معیارهای آن زمان شاگردان افغانی هم تربیت نمایند. و اما این بدان معنا نیست که در این سرزمین موسیقی سیر تکاملی نداشته و مردم با موسیقی سر و کار نداشتند. قطعا نادرست است که چنین تصوری تصدیق شود. موسیقی در افغانستان در دوره آریایی ها سروده های ویدی و ریگ ویدا و سروده های گات ها و اویستا در کوپایه های هندوکش در دوره هخامنشیان رونق خوبی داشت. این موسیقی به شکل کورس و دستجمی با ریتم ذکر می گردید. پس از ورود عرب ها در خاک افغانستان، موسیقی تنها در قریه ها به شکل تکخانی نیمه جان باقی مانده بود. در سده 19 میلادی بر اثر کشمکش های داخلی و جنگ های خارجی با بریتانیا، شرایط برای رشد و پرورش هنر موسیقی آنقدرها فراهم نبوده است. این هنر در محافل رسمی افغانستان چندان خریداری نداشته و هنرمندان یکی از اقشار پایین دست جامعه به شمار می آمدن. از آثار خینگوت و تصاویر رامشگران در بامیان و نوازندگان دربار سلطان محمود و یا ایجاد راگها و مقامهای خاص از سوی امیر خسرو بلخی، اساسات مقامهای ششگانه و فروات آن در دربار تیموریان هرات و خصوص سلطان حسین مرزای بایقرا در هرات، همه و همه گوابران است که این سرزمین در هر خریطه و نقشه‌ای که تصور شود، موسیقی شامل فرهنگ و هنر مردمان آن بوده است. و اما شاهان محمدزئی به خصوص امیر شیرعلی خان با تأثیر پذیری از موسیقی هند و آشنایی درباریان به این نواها باعث شد که شماری از استادان موسیقی به کابل دعوت شوند و رفته رفته آلات و ابزار موسیقی محلی و آلات و ابزار موسیقی هندی مبدل شود که تا امروز موجود است. بیایید با استفاده از مقاله داود سیاوش، موسیقی در دو سده اخیر را از منیژه دیوه بشنویم.
در دوره دوم پادشاهی امیر شیرعلی خان به تقاضای امیر
هیئتی از هنرمندان موسیقی هند بر رهبری میا سمندرخان به کابل دعوت شدند. این هیئت ابتدا در بالاحصار و بعداً در گذر خواجه خردک مسکن گزین شد. میا سمندرخان با هیئت امراهش وقتی از گذر خواجه خردک به دربار می رفت، بر فیلها سواره راهی دربار می شدند. در این سالها یک خانم هندی به نام مینا به کابل آمد و شامل دسته این هنرمندان شد. در دوره امیر عبدالرحمن خان هنر موسیقی عمومیت بیشتر یافت. پس از فتح نورستان یک عده از زنان و مردان را به کابل آوردند که در میان آنان خانم زیبایی به نام گلشا بود. گلشا نزد میا سمندرخان به شاگردی نشست. سپس زنان به نامهای سبویی، کاکل، گوارا از هند به کابل آمده و گروه هنری میا سمندرخان شامل شدند. در سالیان بعد ستارجو پدر استاد قاسم و عطا حسین وارد کابل شدند. در این سالها